آقای پریزاد، سلام عرض کردم. انشالله که سلامت و خوب و خوش باشید در این روز دوشنبه پنجم تیر ماه 1396 برابر با 26 ماه جون 2017. از اینکه یه وقفه پیش اومد در ابتدا خیلی پوزش میخوام. مناسبت گفتگو من با شما امروز صحبتهایی بود که ظرف چند روز گذشته، که البته چیز جدیدی هم نیست، مقام وزارت خارجه امریکا زده در مورد ایران. اون یه سابقه ای هم داره دیگه که برمیگرده به یکی دو هفته پیش یا بیشتر که یک عده از ایرانیان رفتن تو کنگره امریکا و عرض کنم که اونجا شرکت کردن. باز اگه بخوایم بریم عقبتر، بازم میشه رفت عقبتر. اونه که مثلا همین آقای ترامپ وقتی که انتخاب شد، عریضه نویسان از گروه های مختلف متاسفانه پیدا شدن و اینها هم رفتن به آقای ترامپ عریضه نوشتن. صحبتی پیش اومد که خیلی جالب بود برای من در مورد انتخابات. اینم باز چیز جدیدی نیست. جالبیش اینه که کسانی هستن که چطور افتخار میکنن و با غرور در مورد اینه که قدرت ها با اونا تماس میگیره ابراز به اصطلاح افتخار میکنن. یک حالا خاطره ای هم به ذهنم میاد. من برای سخنرانی رفته بودم توی ایران چند سال پیش، سخنرانی پزشکی. وسط سخنرانی یکی از به اصطلاح اساتید متاسفانه وسط صحبتهای من اومدن زیر گوشش یه چیزی گفتن و ایشون رفت. بعد یه دو سه ساعت بعد که برگشت، ما در یه جلسه دیگه بودیم، اون سخنرانی من تموم شده بود. ایشون حالا معذرت خواهی کرد که وسط صحبتهای من رفته، ولی چند بار به تأکید هی میخواست به من بگه که برای یکی از مقامات مریض شده بود و منو به بالین ایشون بردن. مقامات هم هی چند بار تکرار میکرد که من خوب به قول معروف دوزاریم بیفته که ایشون رو سر مقامات خواستن. هر شود که در همین راستا دیدیم که در سیاست چطور متاسفانه کسانی این مشروعیت و اعتبار جستن رو از طریق قدرت، حالا چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی، رو اصلا یه مش هست براشون. این مش واقعا حاکی از این هستش که خودش یا خودشون از خودشون هیچی ندارن واقعا، و اگر که هویت به لحاظ چسبیدن به یه قدرتی رو برای خودشون درست نکنن، احراز نکنن، چیزی در چنته ندارن. اینم باز میگم چیز جدیدی نیست. به مناسبت باز پیش اومد که شما همین جوری توی قاطی حرفا پیش اومد، راجع به یه چیز دیگه اصلا داشتیم صحبت میکردیم که گویا از سفارت امریکا در فرانسه به شما مراجعه کردن و میخواستن راجع به انتخابات با شما صحبت بکنن و شما نپذیرفتید و گفتید که انتخابات ایران به سفارت امریکا و امریکا چه ربطی داره که کسی بخواد بیاد با من یه مقام سفارت امریکا، که در واقع میشه یک مقامی از وزارت خارجه امریکا، بیاد با من صحبت بکنه، و شما نپذیرفتید. هیچ جام ذکر نکردید اینو. منم که پرسیدم که این رو به اصطلاح ذکر کردید جایی یا نکردید، یا میشه کرد یا نمیشه کرد، اون رو شما جوری باش صحبت کردید که آخه این چیزی نیستش که راجبش صحبت بکنیم، این مطلبی نیستش که اون امریکا کی هست که ما اینه که کسی صحبت کرده به ما مراجعه کرده یا نکرده رو بخوایم مثلا مطرح بکنیم. اونه که مطرح مردم ایران هستن و از طریق مردم ایران هستش که بایستی که به اصطلاح کار انجام بشه. قبلا هم هر موقع فرصت کردم توی نوشته و گفته عرض کردم خدمت هموطنان عزیزم، حالا برای فایده تکرار اینجا هم فکر میکنم در این گفتگو بد نیستش که خدمت هموطنان عزیزم یادآوری بکنم که برای پندار و در نتیجه اون گفتار و کردار دو جا بیشتر مورد تصور نیست، یکی از طریق قدرت و زور هست و یکی از طریق مردم و حقوق هست. اون اولی به قدرت سالاری و زورمداری میرسه و این دومی به مردم سالاری و حقوق مداری میرسه. و این رو شما در واقع در تجربه خیلی واضح نشون دادید، با توجه به امکانات بسیار کم، با توجه به اینه که هیچ کمکی از هیچ جایی بهتون نمیشه. خیلی برای من جالبه که یادآوری میکنم به خودم و به شما هم همینجور و به هموطنانی که این صحبت ها رو میشنوند، اون اوایلی که شما از ایران آمده بودید، کسانی که خب شما رو از نزدیک میشناختن که خب میشناختن، ولی بسیاری از کسانی که به اصطلاح دورادور شما رو میشناختن و دلشون میخواست در این کودتای خرداد 60 و بر علیه اون کودتا بتونن فعال بشن، وقتی که با شما تماس میگرفتن یکی از سوالها این بود که شما به اصطلاح به جایی وابسته هستید نیستید، امکانات، پول، مواجب، چیزی از جایی میگیرید نمیگیرید، و شما با توضیحات مبسوط این رو توضیح میدادید که خیر، همچی چیزی نیست و به پای خودمون، رو پای خودمون هستیم، و همینطور هم موندید. و این همین گفتگوی چند روز قبل ما در باره این مسئله انتخابات هم حاکی اون هست. حالا چرا این رو یادآوری میکنم که علارغم نبودن امکانات، علارغم اینه که در به اصطلاح بی‌نیازی مالی از عرشبت که قدرت ها فعالیت کردید، الانه بعد از چند دهه میبینیم که یکی از پرمراجع ترین رفرانس ها هستید برای مسائل ایران و مسائل خاورمیانه و مسائل دنیا که مربوط به ایران میشه، و این کسانی که حتی با شما مخامسه داشتن، مخاصمه داشت و در سال 1360 با شما در کودتا بر علیه شما شرکت کردن، اونها هم حتی اگر که خودشون از اون خشونت جان سالم به در برده باشن به شما مراجعه میکنن برای به اصطلاح سخنگویی جنبش. این نقش استقلال، نقش نگفتن به قدرت، نقش عمل نکردن از طریق قدرت و بلکه از طریق مردم، این رو در مورد ایران و ایرانی از جمله شما گفتم، ولی از اون ور قضیه هم بد نیستش که به هموطنان عزیز به خصوص جوانای یک یادآوری بکنم. اون موقعی که بهار عرب داغ شده بود خیلی، خانم هیلاری کلینتون در مقام به اصطلاح وزیر خارجه دولت امریکا با یک رسانه‌ای به صورت زنده بی بی سی به صورت زنده مصاحبه میکرد و زندگیش اینجوری بودش که مردم میتونستن تلفن بکنن و سوال بکنن، و یکی از سوال کننده ها، نقل به مضمون میکنم، اینو گفتش که شما آمدید و به این ور و اون ور ایران حمله کردید، به اونا رو نجات دادید از طالبان و از صدام، و حالا هم که قذافی رو ورداشتید، خب چرا نمیایید به ایران هم حمله بکنید و ما رو از شر آخونده نجات بدید؟ توجه میدم به هموطنان عزیزم که این یک برنامه زنده و بدون آمادگی از قبل بود و فلبداهه این خانم در مقام وزارت خارجه امریکا جواب داد، میگم بدون آمادگی قبلی و فلبداهه، که گفتش که آخه شما نخواستید از ما. خب آخه شما نخواستید از ما، این معنیش چیه؟ اینو مثلا خانم کلینتون رفته یکی یکی از ایرانی ها پرسیده که شما میخواید ما حمله بکنیم یا نمیخواید بکنیم، یا حالا این آقا اومده پای تلفن همچی چیزی رو سوال کرده. توجه هموطنان عزیزم رو جلب میکنم به این که قسمت اعظم سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی غرب به صورت رخنه کردن یا دست پیدا کردن به مطبوعات اون کشور هستش. یه موقع هستش که اونجا آدم دارن و مامور دارن، اون یه جورشه، ولی اینطور که یکی از در مصاحبه با یکی از مامورین اطلاعاتی CIA میدیدم و میگفتش که بیش از 85% و شاید بیشتر از اون اگه رقمش درست یادم باشه، ما اطلاعاتمون از بررسی مطبوعات و عرض کنم که رسانه های اون قسمت از دنیا هستش که اطلاعاتمون نسبت به اون کشور کسب میشه برامون. و چند روز پیش آقای دکتر دلخواسته در مصاحبهشون با رادیو عصر جدید با آقای حسینزاده گفتند که در صفحه فیسبوکشون وزارت خارجه امریکا هست و مطالب ایشون رو دنبال میکنه. یادم اون موقعی که روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت در به صورت کاغذی منتشر میشد، یکی از کسانی که آبونه بودند و براشون هر دو هفته یه بار به خاطر اینکه آبونه شده بودند روزنامه میرفت، سفارت امریکا اگر اشتباه نکنم در آلمان یا فرانسه بود که منو اصلاح بفرمایید اگر اشتباه میکنم.
آلمان
بله. در نتیجه اونی که خانم هیلاری کلینتون میگه ده شما آخه نخواستید که ما حمله بکنیم به ایران، حاکی از به اصطلاح گفتمان غالبی است که در رسانه های ایرانی وجود داشته و خوشبختانه هنوز هم داره، منهای یک عده‌ای که متاسفانه به اونها دوربین و بلنگو و تریبون و برای مصاحبه واسه سخنرانی سایت هایی مثلا یا رسانه هایی مثل بی بی سی و صدای امریکا که یک کسی مثل شما بعد از اون بد اخلاقی هایی که کردن، اگر که اشتباه نکنم شما اونا رو تحریم کردید و اصلا نمیپذیرید دیگه با بی بی سی صحبت بکنید، ولی میبینیم که کسانی رو میارن که واقعا در جهت استمرار قدرت سالاری و زور سالاری در ایران قدم برمی‌دارن، در اینکه واقعا برای اونا که نمیخوان واقعا در ایران رژیم واقعی مردم سالاری برقرار بشه. در نتیجه این مسئله گذاری که از این رژیم ولایت مطلقه به یک رژیم مردم سالار، به یک نظام مردم سالار مورد نظر ماست، در این راستا که قدرت خارجی و به طور کلی مراجعه به قدرت خارجی و یا وقتی که قدرت‌های خارجی مراجعه می‌کنن چه عکس‌العمل‌هایی رو یک شخص می‌تونه داشته باشه، کمان که بعضی متاسفانه ایرانیان در جواب آقای تیلرسون گفتن که خب بله، خب بایستی که ما ایرانی‌ها چاره‌ای نداریم جز این که به یه قدرت خارجی مراجعه کنیم. و میدونم که درست شما نقطه نظرتون برعکس اونه با توجه به مثال‌هایی که زدم در صحبتی که کردیم که حالا ادامهش رو به عهده جناب‌عالی میذارم. این چیز دیروز و پریروز هم نیست، تا زمان انقلابم میره عقب و قبل از انقلابم میره عقب. به نظر من یک درس بسیار بسیار مهمی هستش که هموطنان ایرانی ما میتونن بیاموزن، به خصوص جوانهای ایرانی، و هموطنان ما میتونن مجبور بکنن اون کسانی رو که میرن به قدرت‌های خارجی مراجعه میکنن یا در سخنرانی‌هاشون، در نوشته‌هاشون، مثل همین آقایی که الان گفتم باید بریم به قدرت خارجی مراجعه بکنیم، این رو انقدر بهش ایمیل بزنن و تماس بگیرن و مقاله بنویسن و به قول معروف دستش رو بکنن که این جرأت نکنه دفعه بعد چنین حرفی رو بزنه. در سوریه، در لیبی متاسفانه میبینیم هیچ قسمتی از قدم‌هایی که برداشته شد از اون بهار عرب تا این که به اینجا رسیده نیستش که مراجعه به قدرت، قدرت داخلی و خارجی درش نقش به اصطلاح بسیار مهمی رو نداشته باشه. شما به دوستانی که از سوریه هستند پیشنهاد کردید که نکنید این کارو، مراجعه نکنید به قدرت خارجی. اونا نپذیرفتند و با عدم اعتماد به نفس فردی، عدم اعتماد به نفس ملی مراجعه کردند و حالا جدیداً اومدن پیش شما و ابراز پشیمانی کردند که ای کاش به اون نصیحت گوش کرده بودیم. با این مقدمه خلاصه خواهش میکنم که جناب علی شروع بفرمایید. خواهش میکنم آقای بنی‌صدر.
بله، عرض کنم که 17 مورد رو یادداشت کردم، ممکنه موارد دیگه هم باشه که هم در از حافظه گریخته، اگر بعد به حافظه بازگشت اون هم اضافه خواهد شد.
بعد
اینا مربوط می شود به روس ها، امریکایی ها، انگلیس ها و کشورهای عرب.
بعد
عرض کنم که با روس هایی که شروع کنیم، مورد اول، یعنی اول مراجعه مصر را یک مقام خارجی به خانواده ما، این مورد روساست که به پدر من مثلا مراجعه کرد و اون در همدان ساعت 10 شب در زدن و وقتی رفتم و ببینن کیست، اون گفت که من با آقا عرض کنید حاج محمد آمده ایشون مخابیم. اون پدرم هم پذیرفت و که نمیدونست حاج محمد همون مثلا تاجر یا بازاری همدانی نیست، یه کسی دیگه است به اون اسم آمده. آمد داخل و بعد پدرم دید که با تمام تعجب این قیافت هم ایرانی نیست، عجب عبا هم داشت،
عجب.
اون خودش معرفی کرد که کنسول روس هست
صحیح
در کرمانشاه. خب آمده است که مثلا توضیح بدهد به پدر من که ما روس ها نه چش داشت ارزی داریم در ایران، نه چش داشتی به منابع ایران داریم.
بله.
البته بعد در ماجرای آذربایجان و از کنم قوام و سلطنه معلوم شد به این که چش داشت دارن، برای این که قرارداد نفت شما رو با معروف به قرارداد قوام ساتچیکوف تحمیل کردم.
بله.
که البته اون مثلا طرح مصدق که مجلس تصویب کرد که دادن امتیاز به خارجی جرم است، اون سبب شد که اون قرارداد کندم یکون شد.
بله.
خب حالا پس چی میخواید؟ هیچی، ما میخواییم که ایران که همسایه ما هست مردمش در رقاب باشن و رقبای ما که حالا متحدای ما هستن، یعنی روس ها و امریکایی ها،
بله،
اینجا رو پایگاهی بر ضد روس ها نکنن. ما از هر گونه جنبش مردم ایران برای رهایی از سلطه انگلیس ها، اون زمان خب صحبت سلطه انگلیس ها بود، حمایت خواهیم کرد. پدرم گفت که اینکه ما در برای استقلال کشورمون مبارزه می کنیم به ما مربوطه، و اگر این معناش این باشه که از سلطه انگلیس ها رها نشده گرفتار سلطه روس ها بشویم، نه، این کاری نیست که ما می خواهیم بکنیم و می کنیم.
بله.
ماجرای ایزای شیرازی رو هم برای این آقای حاج محمد گفت.
بله.
خب ایزای شیرازی بعد از اون تحریم تنباکو و اینکه اون قرارداد رویسه باطل شد، گفتن سفیر روس رفت که به دیدار میزا بده، باید میزای شیرازی دیدار کنه. میزا او رو 24 ساعتی منتظر گذاشت و کشتی که این پاسخ بده، بعدم 24 ساعت هم پاسخ داد که مسئله داخلی ما بوده، به شما چه مربوط که از من تشکر کنیم.
بله.
حالا ما با سلطه انگلیس البته مبارزه میکنیم، اما مایلیم که شما هم به فکر تسلط بر ایران نیفتید، برای اینکه ما همون مقاومت با شما هم خواهیم کرد. روز بعد امیر نظام گروسی، امیر نظام قراگزدو که مثلا اون قراگزدوهای ایب بودند و سرانشون در اون با قاجار در تصرف دولت و استقرار سلسله قاجاری متحد شده بودن.
بله.
در همدان مالکان بزرگ به شمار بودن. اون زمان رئیسشون هم همین امیر نظام بود که زمانی هم در وزیر جنگ شده بود.
بله.
از همین امیر مصداق قراقوزوها یکیشون نایب السلطنه هم شد. ناصر دوله بود دیگه، من اگر درست یادم مونده باشه. خب اون روز بعد او آمد شد پدرم.
بله.
و گفت که این حاج محمد که دیشب آمده بود خدمت شما چی میگفت؟ پدرم گفت شما از کجا فهمیدی که این حاج محمد؟ گفت این قنسول انگلیس آمد اینجا، آمد پیش من.
آها.
و گفت به این که حالا من میگم روز بعد، ممکنه که مثلا دو روز بعد این تاریخ ذهنی حافظه دارم میگم.
بله تقریبی.
آره. گفت که اون قنسول گفت که ما این مال قنسول روس رو تا در خونه آقای بنی صدر این رو تعقیب کردیم، تا وقتی هم در زد و گفت خودش معرف کرد حاج محمد آنجا میدونیم، اما از اونجا به بعد چه نمیدونیم.
بله.
لطف کنید از ببینید که برای چی رفته بود خدمت ایشون. پدرم هم گفت برای این آمده بود که مثلا شما بلکه انگلیس ها و امریکایی ها اینجا پایگاه نکنید زد اونا، و ما رو تشویق میکرد به مبارزه با شما، و ما هم گفتیم احتیاج به تشویق شما نداریم، خود خود این کار رو میکنیم. بله این تو ذهن من بود. این میگم که در خانواده پدر و مادر من نسبت به استقلال بسیار حساس بودم، خصوصا مادرم و مادر بزرگ من، یعنی مادر مادرم.
بله.
و این است که خب این یک خاطره و زمینه شد بود تو برای ذهن من برای اهمیت استقلال، توجه به اهمیت استقلال.
بله.
موضع استقلال وقتی قدرت نماینده قدرت خارجی مراجعه می کند فرق می کنه صحبتی که شما با او می کنید وقتی که این موضع رو ندارید. عرض کنم که اما مورد دوم مربوط می شود به ایام روزهای اول انقلاب که به ایران رفتیم، و خصوصا بعد از تجاوز روزها به افغانستان.
بله.
که من موضع‌گیری کردم و گفتم روزها مثلا چکمشون گذاشتم به گروگاه ایران و میخواهند ما رو در میان بگیرن خفه کنن، علاوه بر این که ما دفاع از استقلال افغانستان علاوه بر این که حق اونهاست بر عهده ماست، این خطر مستقیم ما رو هم تهدید میکنه، بنابراین ما حامی استقامت مردم افغانستان در برابر تجاوز نظامی روس هستیم.
بله.
خب راجع به نومانکراتورا هم در کارنامه می نوشتم و می گفتم در طبقه جدید در روسیه. آقای سفیر روس که بعد هم این آقای به زبان فارسی و زبان به صدا دیگر خودی آقای کیانوری آمد و بازگو کرد، آمد پیش من و 3 شرط پیشنهاد کرد.
آقای بنی سعد ببخشید، کی اومدن؟ در موقعی که شما ریاست جمهوری بودین؟
بله بودیم و مثلا اینطور که یادمه باید که یا جنگ شروع شده بود یا داشت شروع میشد.
بله
بله، ایشون سه شرطی که با من در میان گذاشت این بود که یک، از در مورد افغانستان با روسا در اونجا حضور نظامی روسا مخالفت نکنم و به افغانها کمک نرسانم. دو، این که قرارداد امنیت خلیج فارس رو با روسا امضا کنم. و سه، این که راجع به این طبقه جدید در روسیه و این که رژیم روسیه زودتر از امریکا از پا در میاد نگویم و ننویسم.
با این توضیح که شما مدتی بود راجب مدت‌ها بود راجب از دوران انبساط دو ابرقدرت اون زمان گفته بودید و به دوران انقباض آنها رو عرض کنم که راجبش صحبت کرده بودید و اینی که اینا به عنوان ابرقدرت سقوط خواهند کرد و پیشبینی کرده بودید، قبل از واقع پیشبینی کرده بودید که شوروی زودتر از امریکا اینطور خواهد شد، درست میگم؟
بله اینجور.
بله
خب، حالا طبیعتاً که من نمیتوانستم این شرایط رو بپذیرم. اون آقای سفیر و بعدم این آقای دبیر کل حزب توده
کیانوری
اصرار داشتن که اگر این شرایط من نپذیرم روسیه چاره ای ندارد جز این که از مخالفان من حمایت کند، از یعنی همین حزب جمهوری اسلامی و دستگاه آقای خمینی.
بله.
آقای کیانوری شرح بستم داد که محال است که روسا از افغانستان بیرون بروند و این تلاش های مذبوحانه عده در افغانستان سرکوب میشه، بی اثر میشه و این کاری نیست که شما الا للا باید که از افغانستان دفاع میکنید، براها کنید.
بله.
و من هم گفتم به این که شما که مدت درازی در این روسیه بودی نقره این تو ذهنه نیامد که مستقل زندگی کنی بهتره؟ در حال آب ما در این مورد دوباره هم آمد، همین مسئله باز این مسئله دیگه بود. گفتم آجان میدونی آقای کیانوری آب ما و شما از یه جوب نمیرم.
بله،
ما استقلال رو اصل راه ما داریم و آزادی رو، شما طرفدار دیکتاتوری پروتاریا و استبدادی و وابستگی هست. حال اونها هم همین کار کردن، یعنی عملا دیگه آقای کیانوری مثلا یاد داشت های اطلاعاتی که می آورد برای من از اون قطع کرد، برای آقای دفتر آقای خمینی می برد و از کنم آقای هاشمی رفسنجانی.
بله،
این هم این موارد مربوط به روسیه.
بله.
اما موارد مربوط به انگلیس ها، یک مورد مربوط می شود به این روزهای انقلاب. من در لندن بودم، یک شخصی خیال میکنم به نام آقای حائری،
بله،
از طریق دوستان من تا آغازای کرد که من با آقای براون اینجا اگر درست اسمشو تلفظ بکنم
براون،
همون کسی که بعد رفت به ایران و در مراجعت گفت که من بختیار کردم رای نخست وزیر، بعدم رفته بود در قبل از حمله صدام به ایران، به اتفاق همون بختیار رفته بود پیش صدام که الان به ایران حمله کنی ایران مقاومت نمیتونه بکنه.
بله.
برانگیخته بود اون صدام رو به حمله به ایران و اینکه در این حمله قرض به پشتیبان اوست.
آقای براون.
براون. خب اون وقت البته کاری نبود. یعنی مقام دولتی نبود که من بگم نمیپذیرم گفتگوها رو. خیال میکنم عضو مجلس لردها شده بود. خب آمد و خب اول سوالش این بود که شما انقلاب کردید چی میخواید بکنید؟ گفتم بخواییم برگردیم از اونجایی که شما خراب کردید، از اونجا شروع کنیم بسازیم بیم جلو. یعنی چه؟ گفتم یعنی از کودتای 28 مرداد که این تخریب روب قرنی رو شما کردید بازسازی کنیم یک جامعه مستقل و آزاد. برگشت به عقب ارتجاع است و ارتجاع کار صحیح نیست. گفتم به شما به ایشون که اون ارتجایی که شما میگویید کار صحیحی نیست، همین که ما استقلال آزادی رو داشتیم باز میافتیم، شما ما رو برگردوندیم به دوران استبداد رضاخانی با مصبر کردن حاکم کردن فرزند او بر ایران. پس ما در واقع ارتجا زدائی میکنیم.
بله.
مرتجع شما بودید که این بلاها رو سر کشورهای ما آورد. گفت حالا من چه کاری ساخته است؟ چی میخواید براتون بکنم؟ گفتم راستش رو بخواهی ما میخواییم از شما که هیچ کار برای ما نکنید. کاری به کاری ایرانی ها نگذاشته باشید، بگذارید اونها خودشون اون چرا که در مصلحت کشور خود میدونن عمل کنن. بعد اون بعد از این گفتگو بود که چند روزی بعدی اونجا گفت که من در آماده دارم میشم برای سفر به ایران. بعد رفت از ایران و برگشت و اون گفت که من رفتم بختیاری کردم نخست وزیر.
صحیح.
بله. عرض کنم یه مورد سومی هست که اون وقتیش که من تازه به ریاست جمهوری انتخاب شدم.
بله.
یکی از مقامات شرکت نفت که الان یادم نیست اسم او، به این عنوان که گزارش مهمی راجب حیاتی راجب صنعت نفت هست که باید پوراً به عرض رئیس جمهور برساند، آغازهای وقت کرده بود و آمد پیش من. خب از نفت هفتد نه
بحانه
بین که خانم تاچر شما سلام میرساند شروع کرد.
خانم تاچر که نخست وزیر انگلیس بود در اون زمان.
آره. هرگاه شما با سیاست انگلستان همساز عمل کنید، وسایل تبلیغاتی دنیا در اختیار شماست و به نفع شما تبلیغ خواهد کرد، انگلستان حامی شما می شود و کار شما در ایران با هیچ مشکلی روبرو نخواهد شد.
پس
منم اصطلاح به رگ غیرتم برخورد و گفتم من شما انگلیسی هستید؟ گفتم من ایرانی هم. گفتم خانم تاشه به شما چرا پیغام داده؟ مأمور اونا هستی؟ ماجرای امیر کبیر گفتم برای بگو. گفتم زمان امیر کبیر یه مأمور ایرانی سفارت روس پیامبر بود بین سفارت و کاخ صدارت عظما. یه روز اونجا پیام آورده بود از سفیر رو و منتظر نشسته بود و دور شده بود و این چقدر رو انداخته بود که چطور جرأت میکنید که جواب سفیر رو نمیدهید و من اینجا معطل نگه داشتید. و امیر کبیر هم دستور داد دور رو تو یکی از اون حجره های مثلا کاخ صدارت عظما زندانی کنم.
بله
بله همچه کاراش خلوت شد سرشو رفت تو حیاتو شروع کرد به قدم زدن و رسید جلو اون پنجره اون مثلا همون حجره که این آدم اونجا زندانی بود و اونم فرصت غنیمت شمرده. گفت عرض دارم و بعد گفت من مأمور یارو هستم و سفارتم و اینجور با من رفتار شده. گفت تو چرا گستاخی کردی؟ تو میرن ایرانی هستی؟ گفت چرا ایرانی هستی؟ چقدر از روسا میگیری؟ و گفت گفت حالا دو برابرش از این حکومت ایران میگیری، اون چی در سفارت میگذارد رو میگه گذارش. من بون گفتم به این آقای مقام شرکت نفت ایران، گفتم من این از کار دوم رو از شما ساقط میکنم برای اینکه شما در سفارت انگلیس ماموریت نداری، ولی برو دنبال کار دیگه هم بشنمم که گرد اینجور کارا گشتی اون وقت سر و کارت میفته با این هایی که میدونی چیزو آدم هایی هستم دیگه، عنوان جاسوس انگلیس که آورده میدونی چه بلایی سرت میاد. برو دنبال کارت. این هم مورد نرس کنم که دوم. مورد سوم عرض کنم که در همین بعد از آمدن به مهاجرت انجام شد.
بله
که دو سال خیال میکنم که از اون گروه رجعی که جدا شدن رفتن به عراق، اون اوائلی که ما آمده بودیم تو این منزل که الان هم هستیم، اینجا یک وکیل دادگستری فرانسوی آقای شرون آمد نزد من که گفت این کارفرمایان انگلیس میپرسن که آیا ما اصلاحشون میپذیری که با ایشون دیدار کنیم راجع به منافع مشترک ایران و انگلیس صحبت بکنیم. گفتم به این آقا بگو که این اسمش از بنیشت منافع نمیفهمی یعنی چی. نه تاجر بوده نه کارخانه دار بوده، او حقوق میفهمه. حقوق مشترک هم معنای نفع مشترک وجود ندارد. حقوق مشترک به این معنا وجود داره که استقلال هم شما باید داشته باشید هم ما. بنابراین باید استقلال یک دیگر رو رعایت بکنیم، یعنی در امور یک دیگر دخالت نکنیم. حالا دیگه الان درست تو ذهنم نیست، خیال میکنم بعد از این تاریخ بود که اون اکونومیک اسکول از من دعوت کرد برای سخنرانی در باب دین، رفت دین با دموکراسی، که این همین هم مایه این شد که این کتاب دموقراسی. این مجموعه کتاب ها درباره دموکراسی از اینجا شروع شد. تحقیق که یه رو به قرم تور انجامید که رو اونا بیجا ندادن، گفتن امنیت شون نمیتونید تعمیم
کنید،
که نیگن در واقع جواب اون پیام نگفتن من بوده. 200 استاد دانشگاه هم نامه اعتراض به وزارت خارجه انگلیس نوشتم، اثر نکرد.
بله.
این چون جا که یادمه این ما این مواردم ماده انگلیس هم.
آقای بنی‌صدر، قبل از اینکه برید سر مورد بعدی، فکر میکنم لازمه واسه به خصوص جوانان ایرانی که الان بدونن اون موقعی که شما به این محل سکونت فعلیتون اومدید در چه وضعیت بسیار بسیار ناجوری بود اون منزل، و شما و حتی کسانی که دور و برتون هم بودن هیچ کدوم آدمای متمولی نبودن، همه به اصطلاح تازه از ایران آمده بودن، در شرایط بسیار ناجوری بودن، و شما این جواب رو و دوستان ما این جواب رو در شرایط بسیار سخت و علی‌رغم به اصطلاح مضیقه های معیشتی و اون به هر حال آسیب پذیری که در اون شرایط میتونه کسی باشه، شما در اون شرایط این جواب رو به منافع مشترک که به شما پیشنهاد شد دادید، درست میگم؟
بله همینطوره.
بله بفرمید.
بله عرض کنم به شما در اونجا مربوط میشود به امریکایی ها. اولین مورد وقتی بود که من از ایران بودم، دوره شاه روز به فرانسه نیامده بودم، در جبهه ملی فعال بودم، در این حالی که جزء کمیته دانشگاه بودم، کمیته سیاسی دانشگاه، یک جمعی هم وجود داشت که این جمع مبادله افکار میکردیم با هم، همه موضوع جبهه ملی بودن. اونطور که الان یادمه این آقایان عضو اون جمع بودن.
بله.
شهید داریوش بروهر، آقای دکتر برومند، یعنی رومند برومند خیال من یعنی رومند همین که در فرانسه کشتنش،
فکر میکنم برومند آقای بنی‌صدر.
بله
بله
برومند. بله احتمالا.
بله
ارشونم به شما مرحوم دکتر حسین مهدوی، آقای هدایت الله متین دفتری، آقای حسن پاشا و آقای سیاه‌گذار بریلیان و من.
بله
این جمع رو مثل هفته یه بار جلسه داشتیم، گفتگو میکردیم در امور جبهه ملی و پیشنهادات که می شود کرد و شیوه عملی که می شود یافت و اینا. یک روزی آقای حسین مهدوی گفت که رئیس قسمت سفارت امریکا با او دیدار داشته و پیشنهاد کرده که با این جمع، این جمعی که گفتم اعضاشو، مثلا دیدار داشته باشه.
بله.
خب حالا موافقید وقت معین کنیم دیدار بشه؟ من گفتم خب دیدار به چه عنوان بشه؟ ایشون رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا، ما عضو جبهه ملی با خط ربط استقلال و آزادی، بریم با او بگیم چی؟ بگیم که شما در امور ما چرا دخالت میکنید، چرا کودتا کردید، چرا از شاه حمایت میکنید، اینا رو میخوا از ما بشنوه که خیال نمیکنم. از میمونه به این که بریم از ایشون به ما بگه که اگر در چه محدودی عمل بکنیم امریکایی ها مراقبت میکنن که ما گزندی نبینیم. اگر این است ما دلیلی برای این دیدار که نیست، چی دلیل بر این که مخالفت با این دیدار هست؟ من موافق نیستم. اصل استقلال تناقض اصلاحات نقض میکنه اصل استقلال.
بله.
بقیه هم خشنا در موقعیتی بودن که نمیتوانستم بگویم که بله حاضریم، همه گفتن نه.
بله.
آقای دکتر مهدوی یادمه که اوقاتش تر شد و بعد من دو به دو که شدیم گفتم چی اوقات شما دیگه چه تر شد؟ این آقا آمده یه پیشنهاد کرده، ما هم نپذیرفتیم. گفت نه، بعضی از این دوستان عضو همین جمع با اونا ارتباط دارم، از این اوقات هم درخشی که اینجا در حضور شما این مثلا اینا چیز چه میگن مثلا خود رو مخالف نشون میدادن،
به قول آخونده تقیه کردن آی بنیست.
آره اینجور از این نگرم عصبانیت خب اونم عصبانیت نداره، خود چه بهتر اونم در یه موقعیتی قرار گرفتن که حالا گفتن نه، همین نه بلکه اونم وادار کنه که خط و رفت مستقل و آزاد رو رها نکنن.
بله.
البته قبل از این زمان یک دیداری در سواک در اتاق سرهنگ کسرا رئیس دفتر پاکروان در لشکر پاکروان اون وقت رئیس سواک بود بین من و یه امریکایی انجام شد.
بس
اینکه من و بسرا از زندان برده بودم به پیش آقای پاکروان برای که او با من گفتگو کند.
بله.
شهر اون گفتگو توی یادداشت های زندان داده شده که الان توی منتشر میشه و تو سایت انقلاب اسلام.
بله.
اونجا یه شخصی وارد شد، یک امریکایی، و اون آقا خیلی با این کسرا خیلی با اون خوشوش کرد و به من معرفی کرد رو، گفت این آقای چی امریکایی اسم شما یادم نیست، ایشون مشاور ساواک است. بسیار مشاور ساواک آمد برای کار دیگه، آمده میخواد پاکروان ببینه دفتر دیگه
به.
نمیان اونجا تو دفتر، نه معلوم شد که کسی غیر از اون نمیاد. او شروع کرد به این که جبهه ملی باید خط راه روش مصدق رو رها کنه اگر میخواد که به جایی برسن. زنده یاد ساله هم آدم بسیار خوبی بود، ولی او مثلا این عرب قطعن مدار دیگه باقید بخواهد یکی رو تخریب کنه، یکی رو تعریف کنه باید یکی رو تخریب کنه، و چیز مصدق بد بود به من گفت، صالح خوب است.
آها.
گفتم به این که اگر اینه نمیگی برای اینکه ما از صالح زده بشویم او پیچ نادیده میگیرم، ناشنیده میگیرم حرفش بود، اما اگر به واقع این به این میگی که مثلا میخوای به من میگی که ساله با شما یک سراسری دارد، من الان به شما میگم هرگاه بر ما روشن بشود احدی از آحاد همکاران و مصدق با امریکایی سراسر داشته باشند ترد خواهد شد. برای ما مصدق خوب است، اون نواد استقلال آزادی است. اون زمان البته کلمه که به کار بردم سمبول بود، اینجور یادم یا مظهر، کلمه نماد نبود،
مظهر یا سمبول استقلال آزادی.
آره سمبولش به فرانسه است، مظهرش به عربی. به هر حال. خب اون آقا هم دید نه از این گفته که چیزی آیدش نیست و پاشو خدافزی کرد با اون سرم سرنگ کسا و رفت. این قبلا این گفتگو اونجا شده بود.
بل.
بعد در صدا تکرار شد و بعد این ماجرای همین رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا مسئلش پیش آمد.
بل.
بعد ما آمدیم به اروپا و در اروپا مدتی خبری نبود. یه بار اینکه یک سازمان دانشجویی بود به اسم کوساک، دانشجوی سازمان بین المللی دانشجویی که مخففش میشد کوساک.
به
اینا امریکایی ها دستور اختیار شدشت و کنفدراسیون هم عضو به این کوساک بود. بله یه اون زمان خیال میکنم من در غیاب من انتخاب کرده بودن من رو به عنوان دبیر انتشارات.
بله
یکی از این مثلا اداره کنندگان کوساک به پاریس آمده بود و حالا قرار شده بود که یه روز بیاد منزل من و هم اون روز اشتباه کرده بودیم در این که زمان این آمدن این کی باشه و هم آمده بود و دیدو ما نیستیم و خوشبختانه دیگه قد شد و بعد معلوم شد به این که ارتباط اون با سیایه اون سازمان لو رفت، یعنی اسناد انتشار پیدا کرد. بعد معلوم شد به این که یکی دو نفر هم از این کنفدراسیون با اون اصلا مأموریت دارن، حالا در چه صد الان یادم نیست. من نامه هم نوشتم به هیئت دبیران که این باید معلوم شد که این اشخاصی که گفته شده کیا هستن. و تو اونجا من پیگیری هم نشد که این معلوم شد اینا کی بودن و چه نوع ارتباطی داشتن. بعد این ماجرای نزدیک هایی که به انقلاب داشتیم نزدیک می شدیم یاد میکنم اینجور یادمه که تابستان بود و من هم در انگلستان بودم خونه آقای دکتر تقی‌زاده،
عبدالصمد تقی‌زاده در انگلستان.
بله هر وقت انگلستان می رفتم در منزل ایشون اقامت می کردم.
بله
آقای بهرام بهرامیان عضو نهضت آزادی بود وقتی که به این عنوان آمد پیش ما در خونه دکتر تقی‌زاده.
بله
ایشون گفت به این که ما رو عده‌ای جوان دانشگاهی اونم دعوت کردن به سفارت امریکا، در اونجا به ما گفتن که اگر شما حاضر بشوید در یک خط و ربطی عمل کنید آزادی ها بیشتر بشود، اصلاحات بشه، فساد از بین بره، ما از شما حمایت میکنیم، تضمینم میکنیم که سواد که تعرضی به شما نکنه.
عجب.
و ما در جواب گفتیم به این که ما که شما دعوت کردید از لحاظ سیاسی شناخته شده نیستیم.
منظورتون ما آقای بهرامیان بود به اون مأمور امریکایی این جوابو داد؟
بهرامیان اونهایی که با اون رفته بودن سفارت امریکا.
بله
بنابر قول اون.
بله بله
و جامعه ما رو نمیشناسه، این جوانها هم از ما شنوایی ندارن. شما اگر میخواهید که فعالیت سیاسی نتیجه بخشی انجام میگیره و واقعا خواهان این هستی که آزادی ها گسترش پیدا کنه. خب این راهکار دیگه داره، باید برید سراغ شخصیت های جوان که فعالیت سیاسی دارن، جامعه جوان ایران هم اونا رو قبول داره. اونا از ما پرسیدن، یعنی از همین آقای بهرامیان و اون کسانی که با او رفته بودن، خب اینا کیا هستن؟ اون گفت که ما دیر و نام بردیم، از جمله شما یعنی بنیشت و آقای دکتر تقی‌زاده. بله، عرض کنم که ما به او جواب دادیم به این که یعنی به اصطلاح سفارت امریکا میگوید هرگاه ما عکس وابستگی رو بپذیریم اجازه میدهد که امریکا که ایران مردم ایران از یک مقدار آزادی ها برخوردار باشن و یک مثلا اصلاحاتی هم انجام بگیره، فسادی هم نباشه، مقداری هم رشد اقتصادی باشه. همینه؟ گفت بله همینه. گفتم خب این در کجا؟ امریکایی‌ها به شما نگفتن که یک کشوری که همچه رابطه‌ای در اونجا امریکایی‌ها برقرار کرده باشن اونا این که این ترتیبی که میگه نتیجه داده باشه معرفی نکردم به شما؟ امریکای لاتینی نمیدونم جای دیگه ای از دنیا که در تحت سلطه امریکا هستن جایی رو به شما نگفتن؟ باید میپرسید شما.
بله.
میشه که یک کشوری استقلال نداشته باشه آزادی داشته باشه؟ ما هر عملی بخواییم اونجا تو کشور بکنیم باید نخواست ببینیم که این منافع امریکا رعایت شده می شود در اون عمل یا نمی شود. پس این آزادی نیست. خب اصلا علت وجودی ما به عنوان جبهه ملی مگر نه استقلال آزادی بود؟ در خود ایران مگر نه جبهه ملی اصل تقدم آزادی رو مبنا قرار داد و گفت استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است؟ به کجا رسید؟ اونا اگر راست میگفتن که باید میگذاشتن اون جبهه ملی عمل میکرد به این همیشه وعده هایی که میدن تحقق پیدا میکرد، دیگه محتاج این نبوده که شما رو ببرن سفارت و شما رو بفرستن سر وقت ما.
دقیقا. بله.
پس راست نمیگوین، میخواهند که اصطلاح بدیلی بیرون از قلمروی سلطه اونها وجود نداشته باشد.
بس.
هم رژیم مال اونها باشه هم بدیل رژیم مال اونها باشه.
دقیقا.
اساسا خدمت مصدق و خط مصدق به ایران این است که نگذاشت که اختیار این بدیل دست قدرت خارجی بیفته و ما نه تنها این همچه خیانتی رو به اون مردم و به اون بدیل نمی کنیم، بلکه حالا که شما به ما اطلاع دادید جلو هر جریانی از این نوع رو هم نیستیم و افشا می کنیم. بله. آقای دکتر تقی‌زاده هم این موضع رو داشت و گفت و این رو هم او افزود که این شما که هم نهضت آزادی هستید و هم آمدی همچه پیغام میاری، این رهبران نهضت آزادی خبر دارن و شما نام این نهضت رو هم ملکوک میکنی خراب میکنی، این چی کارش که داری میکنی؟
تقی‌زاده خطاب به بهرامیان گفت اینو.
بله. بعد این جواب رد و او شنید و رفت. بعد میمونه مورد آقای عرض کنم به شما اسلام کاظمیه، پیام های امریکایی ها از طریق بعضی اشخاص به نجف و آقای خمینی و این اونچه که با ما در فرانسه گفتگو شد، یادم میاد که ژانویه بود که آقای اسلام کاظمیه به فرانسه آمده بود. و
آقای بنی‌صدر ببخشید، کاظم اسلامیه یا اسلام کاظمیه؟
اسلام کاظمیه.
آها بسیار.
بله اون دیگه میمونه، اون گفته و از اون گفته گفت به بعد میمونه به بعدی گفته گفت بعدی ما چهار تا پنج بود، الان پنج و بیست پنج دقیقه.
بسیار عالی. بله میگه برگ بی برگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد، یعنی رفت. ممنونم آقای بنی‌صدر. این به نظر من اگر که به جزئیات هر کدوم از این خاطرات که شما نقل کردید که اینا در واقع تاریخ نگاریست، تاریخ شفاهی ایران است، نه اون چیزی که در جلوی دوربین و در رسانه ها بود بلکه در پشت پرده بود که شما به این ترتیب در اختیار هموطنان ما قرار میدید، و اگر که چنین چیزی سرمشق باشه قطعا خطر سوریه‌ای شدن ایران کمتر خواهد شد، و هرچه بیشتر چنین تفکری به اصطلاح گسترده تر بشه در بین ایرانیان در داخل و خارج ایران، مسلماً سرنوشت بهتری رو خواهیم داشت. اون تقدم بازی هایی هم که به اختصار راجبش صحبت کردید، تقدم از جمله تقدم استقلال و آزادی بر یکدیگر، اونم متاسفانه دیدیم که در همون نهضت چه تبعات بسیار شومی رو نصیب خودشون و کشور عزیزمون شد. خیلی ممنونم از این وقتی که دادید، صحبت خیلی خوبی بود، تا هفته دیگه که ادامهش رو ادامهش بپردازیم. ممنونم آقای بنی‌صدر.
روز شما خوش.
روز خوش. خداحافظ.